دیوار دفاع شهری دفاع از معنویت استقلال خداگرایی و انسانیت بوده در مقابل مادیگرایی غارتگر غربی. عملات امروز ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی تکرار همان توهم رومی تصویب شرقه، اما اونها نمیدونن که جمهوری اسلامی ایران تجلی همان اراده تاریخی و تکامل یافته ایرانیه که در روح اسلام سیقل کرده. ما 47 سال نه بلکه 2000 ساله که در برابر استعمار و غارتگری غرب ایستاده ایم. این دی ان ای تاریخی ماست. اونها در حال جنگ با دولت نیستند، اونها در حال کوبیدن سرشون بر همان سدهای تاریخی هستند که امپراتوری های پیشین اونها رو در هم شکسته. روم از بین رفت اما ایران پایدار باقی مانده است.
میزبان جامعه شناسان و سیاست پژوهان هستم در میزه گرد جریان. ما رو تا پایان دنبال بفرمایید. آقایان دکتر حسن خانی، آقای دکتر شهرستانی، آقای دکتر بلیغ و آقای دکتر شیخی با ما همراه هستند. با آقای دکتر شهرستانی شروع میکنم. آقای دکتر، اگه بخوایم در مورد این مردم در خیابان صحبت کنیم، چگونه باید اینها رو خطاب قرار بدیم؟ یه لایه بالاترش اینه که در بحث‌های نظری این مردم چرا دیده نمی‌شوند. اما یه چیز دیگری رو هم جریان غربگرا نمی‌بینه. همونقدری که این مردم کف خیابان رو نمی‌بینه، یک عنصر دیگه هم انگار تو تاریخ ایران نمی‌بینن و اون مسئله دشمنه. همین الان هم که خیلی از عزیزان و افراد و صاحبان قلم دارن حرف میزنن در مورد جنگ، بیش از این که بگن آغازگر این جنگ کیه، متجاوز کیه، آمریکا کجای این جنگ، اصلا دشمن کیه، اصلا دشمن وجود داره یا نداره، مدام خود جامعه ایرانی حکومت ایران رو خطاب قرار میدن. آیا شما اصلا این گزاره رو قبول دارید که این جریان اساسا دشمن رو نمیبینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی و مهمانان عزیز و محترم این برنامه سلام عرض میکنم. ببینید، جریان روشنفکریه، یعنی اون ذهن استعمار زده، من معمولا تعبیر میکنم به ذهنیت یا منتالیته استعمار زده، اون ذهن استعمار زده دو وجه اساسی رو نمیبینه. وجه قدرت درونزای کشور رو نمیبینه و تو وجه منفی عامل دشمن رو نمیبینه. یعنی وقتی شرط رو ارزیابی میکنه، وجوه مثبتی که ما در داخل داریم، وجوه قدرتی که ما در داخل از درون تولید کردیم رو نمیبینه. در وجوه تحلیل وجوه منفی و دشواری های جامعه ایرانی، سهم دشمن و سهمی که دشمن در ایجاد او داشته، حالا در تحریم، جنگ و رسانه ها، اینها رو نمیبینه و عملا نتیجهش عدم خودباوریه. مهمتر از اون، در واقع اتفاقی که با انقلاب اسلامی در تاریخ معاصر ایران رخ داده رو نمیبینه. حتی رجوعشون به بعضی منور و فکران دوره ماضی به خاطر اینه که اینا عقب موندن از تحول تاریخی. یعنی با انقلاب اسلامی یک نیروهایی وارد میدان تاریخی ما شده، یک مسائلی حل و فصل شده، صورت مسئله هایی جابجا شده که اینا اصلا به رسمیتش نمیشناسن. اینها انقلاب اسلامی رو و تمام داشته ها و نداشته هاشو به رسمیت نمیشناسن.
قبل انقلاب چی؟ یعنی ببینید، حالا من از آقای دکتر میخوام این سوالو بپرسم. پیش از انقلاب اسلامی هم باز این ملت دشمنانی داره، مثل انگلستان، مثل آمریکا. آیا قبل وقوع انقلاب تاریخ نگاری ما، این جریان غربگرای ما در روشنفکری باز هم حساب نمیاره؟ حالا هیچ وقت حاضر نیست صداشو برای انگلیس بلند کنه.
مسئله صرف وجود دشمن نیست، نحوه نسبت ما با غربه، با نظام جهانیه. خب بعد از انقلاب نحوه نسبت ما با نظام جهانی تغییر کرده، آرایش مواجهه با ما نظام جهانی تغییر کرده. اون چیزی که روشنفکر ایرانی نمیپذیره اینه. ببینید، چرا اون رو به مثابه دشمن نمیبینه؟ چون قبل از انقلاب چه تصوری میکرد؟ تصورش این بود که ما هیچ قدرتی نداریم، قدرت مواجهه‌ای برای با اون نداریم، تقدیر تاریخی جهان هم غرب و تجدده و عملا اون چیزی که تقدیر ماست، ما تقدیر که نمیشه دشمنی کرد که. خب در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای. حالا خوبه یا بد تقدیر این تاریخه، اصلا دیگه خوب و بد نمیتونی ازش اسم ببری. بنابراین در برابر او تو باید تسلیم بشی. اصلا این موضوعیت پیدا نکنه. بعد از انقلاب زمین بازی عوض شده. شما در برابر او ایستادی، اصلا موضوعیت پیدا کرده که شما با غرب تخاصم داشته باشی.
خیلی ممنونم آقای دکتر حسن خانی. من همین پرسش رو در بستر تاریخی از شما میپرسم. بیایم از این دوره مواجهه با غرب جدید، جنگ ایران و روس، بعدن انگلستان، شوروی، امریکا، دخالت‌هایی که در ایران داشتن، چرا جریان و الان آخرینش هم که داغ‌ترینش هست جنگ فعلیه در سال گذشته، ما مجموع این دوتا جنگ فکر کنم نزدیک 5000 تا شهید دادیم، چرا جریان غربگرا وقتی به جنگ میرسه میگه جنگ بده، نه به جنگ، جنگ زشته، ولی هیچ وقت نمیگه کی جنگ رو آغاز کرد، دشمن کیه؟ اصلا از واژه دشمن انگار کهیر میزنه بدنها بگن آقا ما یه دشمنی هم داریم. اینو تاریخیشو بس کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز و بزرگواران حاضر در برنامه. ببینید، ما از همون ابتدای مواجهه همون با غرب جدید، جریانی که بعدها اسمش شد روشنفکری، رو نگاه کنیم تو سفرنامه هاشون چه چیزی دارن از غرب برای ما میگن. غربی که دارن در برابرش واژه هایی عناوینی شبیه عقل باخته، حیرت زده، طاق کسرا را به یکی از گوشه های پنجره اینجا باید ببخشیم. من چند وقت پیش داشتم یکی از اینها رو نگاه میکردم، با صراحت میگه طاق کسرا یعنی کل ساسانیان رو باید کنار گذاشت برای یک کنگره کاخایی که در اون مقطع توی اروپا هست. اینا رفتن اینو دیدن، فرم رو دیدن، ظاهر رو دیدن، عقب نشستن، دوچار حیرت شدن، عقل باختن. آگاهی تاریخی هم که ندارن، نمیدونن که یک زمانی دیپلمات اروپایی رفته کاخ ملکه انگلیس، دیده کف کاخ کاهه، تو سفرنامه ایتر پرسیکوم این اومده صراحتن کاهه، و بعد همون اومده ایران توی شمال فوت کرده و این کسی که داره تقریر میکنه منشیشه، منشیش رفته توی چادر جنگی شاه عباس، چادر جنگی کفش مفروش به فرش ابریشمه، میگه من هر جا رفتم تو چادر سربازا هم رفتم مفروش به فرش ابریشمه. خب این آگاهی تاریخی هم نداره که، نمیدونه که ایران این لحظه ای نیست که با غرب ایران قاجار با غرب مدرن مواجه شده. ایران گذشته ای داره، میتونه افقی داشته باشه، نه به افق نگاه میکنه نه به گذشته و ظاهر.
یکی از دلایلی که دشمن رو نمیبینن تاریخ، عدم آگاهی تاریخیه. ولی الان چی؟ الان که جنگ دیگه،
خب همون ظاهرگرایی هم، الان هم اون ظاهرگرایی، اون فرم دیدن، اون غرب رو هدف دیدن، همین الان هم حاضره، همین الان هم غرب رو به عنوان هدف در برابرش عقل باختن دیگه. ضمن اینکه غرب یه کاری کرده، اون استعمار قبلی با توپ و تفنگ می اومد، استعمار فرانو با دانشی اومده که اون دانش قانع میکنه ما رو که او بهتره و ما مهتر.
پس شما دو تا نکته میگید، یکی ظاهرگرایی که عدم آگاهی تاریخ،
فرم زدگی بسیار زیاده در توسعه.
ممنون، برمیگردیم. آقای بلیغ، یه جریانی هست که اصلا دشمن رو نمیبینه، حاضر نیست بگه که چه کسی جنگ را آغاز کرد، چه کسی متجاوزه، ولی مردم در خیابان که ما حرف از خرد مردم در خیابان میزنیم، پررنگ دشمن رو میشناسن. در مورد این صحبت کنیم، حالا این به چه سلبیش و چه ایجابیش رو شما بگید. مردم این دشمن شناسی رو، این که مستقیما شعارهاشون علیه یک دشمنه، حالا آمریکا است، اسرائیل، از کجا میارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم برنامه و مردم عزیز کشورم. ببینید، شناسایی کردن دشمن و اساساً دیدن دشمن از سمت حالا چه جریان روشنفکری چه مردم خیابان، منوط به درک در واقع یک اصطلاحاً بافتار یا کانتکستی هست که مسئله رو باید در درون اون دید. حالا من میخواستم اگر فرصت و مجالش بشه در واقع سه نوع درک از مردم رو در میان جریان‌های سیاسی کشورمون بگم، حالا اگر فرصت نشد در این دور
در سه تا درک چیه؟
ببینید، من فکر میکنم البته ریشه دار هم هست، ولی همین الان در بین جریان‌های سیاسی ما حاضره. در واقع مردم در یک گفتار سیاسی تلقی ازش وجود داره تحت عنوان در واقع مردم به مسابقه ارباب رجوع، و من فکر میکنم که جریان اصولگرایی بیش از همه مردم رو این چنین میبینه و فکر میکنه که باید به مردم خدمت بکنه. خیلی هم ذیل گفتار دولت خدمتگزار در طول این سالها با کم و زیاد بین دولت‌ها طرح
مردم
شده.
رو ارباب رجوع میدونن.
بله، یعنی خیلی مثبت هم اتفاقا به نظر میاد این گفتار.
خب دومی؟
گفتار دوم گفتاریه که مردم رو به مسابقه رعیت طرح میکنه. اگرچه که شاید بشه گفت که اگر به سابقه این جریان برگردیم و شاید جریان اصلاح طلبی رو بیشتر بشه در واقع ذیل این فهم از مردم
خیلی تندی بوده، مردم رو رعیت میدونن، یعنی مردم حق حقوق ندارن.
اتفاقا صورتبندی اولیش این چنین نیست. به چه دلیل؟ به چه دلیل وقتی شما رجوع میکنید مثلا به یه نقطه ای از تاریخ ما مثل مشروطه که مردم
اصلاح طلبی سیاسی رو شما نمیگید واقعا؟
نه فقط اصلاح طلبی سیاسی
نمیدید.
نه حزب نمیگم، بلکه به عنوان یک جریانی که ریشه تاریخی هم داره
خوب.
در واقع میشه گفتش که اون طیف از جریانی که در واقع ذیل غربگرایی بیشتر خودش رو فهم میکنه، اگرچه در دوره مشروطه میبینیم که مردم رو به عنوان نقطه یک قدرت تازه برای کنار زدن نهاد سلطنت داره ازش بهره میبره، اما به تدریج میبینیم که اتفاقی که میفته خصوصا در میان منورالفکران و روشنفکران ما، این بدبینی و ناامیدی که اونها از مردم دارند نهایتا نشان میده به ما که مسئله اصلی برای اونها اتفاقا مردم نیست، مسئله اصلی برای اونها دستیابی و قدرته. اون چی که آقای دکتر حسن خانی هم بهش اشاره کردند.
خب نگاه سوم مردم چیه؟ یکی مردم ارباب رجوع میدونه، یکی رعیت. سومی
در واقع نگاه سوم که به نظر من نقطه تبلوره، آخرین نقطه تبلورش، ما قبلا هم سابقه این رو داریم ولی میشه گفتش که جدی ترین نقطه تبلورش برای ما در تاریخ معاصرمون خود انقلابه و تأسیس جمهوری اسلامیه. اونجایی که مردم رو به مساوی ملت میبینه. چرا میگم مفهوم ملت؟ به این دلیل که ملت بیش از هر مفهوم دیگری در شرایط فعلی افاده مفهوم اراده سیاسی و اراده جمعی رو میکنه. جایی که ملت به عنوان یک نیروی درونزا نقطه تکیه‌گاهه حاکمیت قرار میگیره.
بعد کوتاه بپرسم شما از این سه دسته‌بندی مردم چی میخواید نتیجه گیری کنید؟
نتیجه گیریم اگه بخوام کوتاه عرض بکنم میخوام بگم که اون دو نوع درک اولیه از مردم اگرچه که به نظر میاد که تفاوت‌های آشکاری با هم دارند اما در یک نقطه‌ای به هم میرسند و اون هم اینه که مردم رو منفعل از صحنه در صحنه منفعل میطلبند.
بسیار عالی. آقای دکتر شیخی، همین سوالی که از آقای بلی هم پرسیدم مجدد میپرسم، مردم در خیابان مشخصا میدونن دشمن کیه، تو شعارهاشون هست، تو پلاکاردهاشون هست، فراتر از مسئله انتقام یه نگاه طولانی تری و تاریخی تری نسبت به واژه دشمن دارن. هرچقدر یه عده‌ای پرهیز میکنن که از دشمن استفاده کنن، مردم مشخصا میپذیرن. به نظر شما این از کجا میاد؟
به نام کریم خطابخش پوزش پذیر سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز و پر افتخار ایران. من این مقدمه ای رو با اجازتون عرض میکنم تا برسیم که چرا مردم اینقدر دشمن رو دارن بلند فریاد میزنن. این بلند فریاد زدن ایزاد بر به این برمیگرده که یک عده مدام روی دشمن رو پوشاندن و مردم به یه نقطه رسیدن برای اینکه این روپوش کنار بره فریاد زدن که دشمنی در کاره، دشمنی به کار هست و من اومدم برای مقابله با اون. این پوشاندن دشمن یه سویه تاریخی داره که با دو سه جمله ازش رد میشم، فرصت برنامه اجازه نمیده. ما دو دوره آشنایی با غرب داریم، خیلی عمومی همه دوستان میدونن، در برهه اول، در قرن سوم و چهارم ما از یه مرحله پرعلو عالیانه با غرب آشنا شدیم، فلسفه یونان رو تصرف کردیم. فلسفه فارابی همون جور که مدینه فاضله مینویسه که بوی شاهنامه میده، اقتدار داره، تحقیر نیست، نمیگه هرچی از اون طرف اومد من قبول میکنم. اما در مرحله دوم ما با یه تحقیر تاریخی با غرب آشنا شدیم. روشن فکر ما که مقصود من از روشن فکر کسیه که نسبت به سنت خودش با تحقیر روبرو میشه، میخواد سنت رو سرکوب کنه و به تبعش مردم رو سرکوب میکنه و این نگاه تقلید انگارانه به غرب داره. روشن فکر ما خودش حقیر بود به معنای در این وضعیت تاریخی و سعی کرد برای اینکه جایگاه پیدا بکنه سنت ما و مردم ما رو تحقیر بکنه. چی کار کرد؟ یه گسست تاریخی ما رو از داشته هامون ایجاد کرد. برای این گسست باید ما رو به یه جا پیوند میزد و اون غربی بود که برای ما یک گل و بلبلی تصویر میکردن و هرچی هم توصیف میکردن همگام با تحقیر ما بود. مثلا نگاه بکنید همه سفرنامه های قاجار اکثرش اینه که یک زنان بلند فلان این چنین هست، سرکوب و تحقیر کردن زن ایرانی رو. این چنین میشه که در سینمای قبل از انقلاب شما زن رو ببخشید یک موجود تیپا خورده میبینید. این تحقیر رو سرکوب کردن و اون رو بزرگداشت کردن. یه بزرگداشت ساده انگارانه که راحت هم میشه بهش رسید. در یک پارادوکسیکال ما رو قرار دادن، سراغ کسایی هم رفتن که ما رو تحقیر میکرد. یعنی میره سراغ ولتر وقتی میخواست برای ما بگه، در دوره جدید میره سراغ هابرماس. هابرماس چیکار میکنه؟ اونی که فرودست هست به لحاظ قدرت جهانی اونو سرکوب میکنه، میگه برو گفتگو بکن، برو با اون کسی که صاحب قدرت گفتگو بکن، اون که دشمن نیست صاحب گفتگوه. وقتی شما از گفتگو صحبت میکنید، هابرماس رو دعوت میکنید، میارید ایران، توسعه میدید تفکرش رو، دارید فل جمله میگید که اصلا دشمن نیست، شما با دشمنت که گفتگو نمیکنید، با دشمن میجنگی. وقتی میگه شما برو با طرف مقابلت گفتگو کن، که اون شاعر فلسطینی خیلی قشنگ میگه گفتگوی شمشیر و گردن گفتگوی تلخیه، ما رو به اون سمت سوق داد. و برای اینکه این رو مستحکم بکنه، از داد بر اومد، باید سنت رو خراب میکرد. و این سنت که تو در و دیوار که نیست، سنت در درون ما هست، سنت با ضرب المثل های سعدی در ما زنده است. اون باید ما رو تحقیر میکرد و برای همین همیشه میگفت شما لولهنگ نمیتونید بسازید. امروز اگر خیابان تحقیر میشه، ادامه همون سنتی که ما رو تحقیر میکرد، میگفت لولهنگ نمیتونی بسازی، باید از فرق سر تا نوک پا غربی بشی. ما رو همواره تحقیر میکرد، ما رو همواره سرکوب میکرد و امروز هم ادامه همون جریانه و مدام میخواد ما رو از داشته های خودمون فاصله بده. ممنونم. و مردم این رو دیدن و جلوی این به نظر من یه طغیانی.
برمیگردیم باز هم خدمت شما هستیم. آقای دکتر شهرستانی، در مقابل شما احتمال داره بگن که اگه شما دشمن رو پررنگ میکنید، همش میگید آمریکا، همش میگید انگلیس، همش میگید پشت همه چیز انگلستان آمریکاست، در واقع میخواهید کمکاری خودتون رو جبران کنید. مثلا برخی در علوم انسانی میگن چون در علوم انسانی در ایران ضعیف و نحیفه، نمیتونه پدیده ها رو درست بشناسه، چون نمیتونه پدیده ها رو درست بشناسه که چرا جنگ شد، چرا مثلا این اتفاق افتاد، تون تون میندازه گردن دشمن. پاسخ این چیه؟ آیا دلیلش اینه که علوم انسانی ضعیفه در ایران؟
من بحثی راجع به موضوع قبلی که مرتبط با همین نکته هم عرض بکنم. ببینید، یک تصویر کلیشه‌ای از در واقع مردم یا مطالبه‌گران اجتماعی، مردمی که حق حضور در خیابان دارن، در فضای عمومی ایجاد شده که این قطعاً باید خصوصیات طبقه متوسطی داشته باشه، مطالبات مدرن داشته باشه، سوژه معترض به در واقع حاکمیت سیاسی داخلی خودش باشه، و این رو به مثابه، یعنی اصلا سنسورهای رسانه‌های جهانی، رسانه‌های جریان اصلی جهان و به تبع اون روشنفکران داخلی وقتی فعال میشه که یه همچین انسانی تو خیابان بیاد به فریاد بزنه، مثلا اون چیزی که در 401 رخ داد، اگر اون انسان خاص با اون مدل مطالبات تو خیابان نیاد، ولو کرور کرور میلیون میلیون جمعیت تو خیابان باشه، اون سنسورها اصلا فعال نمیشه، دوربین ها روشن نمیشه، دیده نمیشه این جمعیت. این واقعیت عجیبیه. یعنی ببینید، غربی ها دوست دارن یه کسی مشابه خودشون حرفای خودشون رو در سرزمین های دیگه بزنه. اگر این اتفاق افتاد، انسانی که صاحب حقه در میدان ظهور پیدا کرده، و الا جمعیت های بومی وحشی هستن که خطری هستن که باید سرکوب بشن. این اتفاق واقعا افتاده. و ببینید، غربی ها اینطور به ما نگاه میکنن، یعنی توقع دارن کسانی مشابه خودشون، در واقع اون جمعیت های غربگرایی که در جوامع دیگه به وجود اومدن، بیان مطالباتی در راستای منافع اونها شعار بدن. وقت روشنفکر ایرانی جامعه خودش رو از دریچه اونها نگاه میکنه، از دریچه مطالبه اونها نگاه میکنه. وقت تو همین قضیه هم مسئله همینه. ببینید، در تعامل بین ما و او، از زاویه او قضاوت میکنه. مثلا میگن شما آمریکا رو تحریک کردید. ببینید اصلا چه عجیب و غریبیه، چطور میتونه کسی در تاریخ سیاسی ما اینجوری قضاوت بکنه، مگر اینکه بره چشمانداز در چشمانداز او بشینه. ببینید، در واقع شرق‌شناسی
در این نگاه همیشه ایران مقصره، انسان آره، ایرانی.
ببینید، خودش رو از چشم بیگانه متجاوز به خودش نگاه میکنه. از چشم خودش به خودش نگاه نمیکنه، از چشم خودش به دشمنش نگاه نمیکنه. شرق شناسی اورینتالیسم اینه دیگه، یعنی شرق غرب برای توضیح انسان‌های غیر غربی، بومی‌ها، شرقی‌ها یک دیسکورسی تولید کرده، یک گفتاری تولید کرده، یک گفتمانی تولید کرده، گفتمان شرق شناسی. خب این گفتمان شرق شناسی در خود جوامع شرقی حاکمیت پیدا میکنه بر روشنفکران و بر جامعه دانشگاهی. یعنی چی؟ شرق شناسی نحوه نگاه استعلایی استعماری غرب بر دیگرانه، چون با این نحوه نگاهی که ما رو سرکوب کرده، با این دیدگاهی که ما رو، شما رمان مثلا سفرنامه گالیور رو نگاه بکنید، این ایماج در سفرنامه گالیور، یه آدم بزرگ درست، یعنی آدم معمولی، آدم نرمال میره تو سرزمین کوتوله ها، این نگاهشون به جوامع غیر غربی اینه. جوامع غیر غربی یه سری کوتولن، یا مثلا یه جای دیگه میره تو سرزمین قوله ها، یه سری قولن، یعنی موجودات افسانه‌ای، گروتسکی، حالت در واقع اگزوتیک، یعنی تصویر اگزوتیک از شرق، حالا زن شرقی، زن حرم سرا و زن هزار و یک شبی و
اغراق‌آمیز،
یعنی انسان نرمال، در مگر کسانی که دنبال مطالبات ما هستن، مگر کسانی که در واقع اون ارزش‌های غربی رو دارن پیگیری میکنن.
مستر عالی، آقای دکتر حسن خانی، شما در بخش قبل تو اون پرسشی که مطرح کردم گفتید ظاهرگرایی و عدم آگاهی تاریخی. ما تو این 200 سال، 150 سالی که از روشنفکری صحبت میکنیم، آیا میتونید در جریان روشنفکری کسی یا افرادی رو نام ببرید که بله بگید تو این وقایع دشمن رو معرفی کردن؟ مثلا تو ملی شدن نفت، بالاخره ایرانی‌ها یه دشمنی دارن به نام انگلستان و بعد کودتای امریکایی. ما داریم صفر و صدی صحبت نمیکنیم، یعنی اصلا جریان روشنفکری سهمی برای دشمن خارجی قائل نیست، تو این ادوار افرادی نداره که بهش پرداخته باشن.
ما هرچه جلو اومدیم از جنگ ایران و روس که با غرب جدید مواجه شدیم، مسئله ما این غرب جدیده دیگه، جلوتر اومدیم و تاریخ غرب بر ما عارض شده، یه خودآگاهی حتی تو جریان روشنفکری اتفاق افتاده درباره غرب. اصلا تغییرزاده متقدم و متأخر رو نگاه کنید، فروغی متقدم و متأخر رو نگاه کنید، هر دوتا در سنین جوانی به شدت غرب خواهن، همه چی رو میخوان کنار بزنن که غرب محقق بشه. در سنین پیری و جا افتادگی به این جنبندی میرسن و بعد از اون تاریخ غرب رو که مشاهده میکنن بر سرزمینشون، به نظرشون میاد که یه بخشی از این تمناشون اشتباه بزرگی بوده و توجه میکنن به سنت‌هاشون و غرب رو به نکوهش، یعنی با نکوهش به غرب نگاه میکنن. حالا این دوتا چهره سرشناسشونه و بعد از اون تو خود جریان روشنفکری هم این هست، یعنی شما تو ملی شدن صنعت نفت هم نگاه کنید، جبهه ملی عقبه فکریش با روشنفکری همخوانی داره، یعنی اون آگاهی اتفاق افتاده نسبت به دشمن، قدری تاریخ استعمار بر ما عارض شده و اینا دیدن که اینا با ما چه میکنن، این وجود داره. ولی مینستریم و جریان اصلی جریانیه که غرب رو عقل میدونه، خرد میدونه و خودش رو عقب افتاده میبینه و راه حلش رو به شدت ظاهرگرایانه میبینه. یعنی شما حتی همین الان، همین امروز روشنفکر ما رو میبینید که داره درباره توسعه صحبت میکنه، فرم امارات رو مبنا قرار میده، باهاش ما رو به چالش میکشه، میگه شما درک زیبایی شناسی ندارید، ببینید توسعه یعنی این. یعنی حتی اگر دانش سیاست خونده باشه، دانشور سیاست باشه، باید در منطق توسعه بگرده ببینه که کدوم داره قدرت تولید میکنه، کدوم داره ساخت اجتماعی میسازه و توسعه رو با مؤلفه های متنوعش پیش میبره، که در این مورد اصلا قابل مقایسه نیست جامعه ایران با جامعه اماراتی که این روشنفکر چنین میکنه. ولی این واقعیته، روشنفکری ما از اون ابتدای مواجهش با غرب یکی از مشخصاتش فرمگراییه، مبلمان توسعه رو میبینه، یه بار میگه راه حل برای غربی شدن لباس و کلاه لبدار و اینهاست که تو زمان پهلوی میخواد به جامعه حقنه کنه، یه بار دیگه در جامعه امروز میگه همین فرم ساختمان و برج و بارو.
حالا به این میرسیم، به این مدل توسعه‌ای که در کشورهای منطقه هست.
من یه نکته هم بگم، در میان این دوتا به این خرد خیابان ربط داره، در میان این دو نگاه که از اون موقع تا الان یکیه و فرم گرایانه است، مردم چه نقشی داره برای این جریان؟ مردم مفلوکه، مردم کسی است که ما راه حل رو بهشون میدیم، در بلندای برج دانایی نشستیم، راه حل رو بهشون میدیم، اونها باید بپذیرن. حتی پیشنهادهاشون هم هیچ وقت مردم سالارانه نبوده، یعنی نه اون موقع که پهلوی رو تجویز کردن به اسم دیکتاتوری مسلح، نه الان. و همین جهته که یه گسستی دارن با مردم و نسبتشون با مردم فقط از منظر تجویزه.
پاسخهایی که مردم دادن آقای دکتر به سوال ما خیلی شبیه کلن بحثش که شما دارید. آخری که اومده ما پرسیدیم که چرا جریان روشنفکری غربگرا در شناخت شما مردم ناکامن، 30130 آخری شما بخونم، چون فکر میکنن ما مردم صلاحیت عقلی و فهم نداریم. یکی از دوستان هم الان بهش اشاره کرد. حالا این مردم رو تو اون دستبندی که آقای بلیغ شما اشاره کردید میخواییم در مورد خرد خیابانشون صحبت کنیم، آیا شما فکر میکنید تو این 70 و اندی شب و روز جریان حالا غربگرا رو میذاریم کنار، جریانی که اعتقاد به این مردم داره، آیا آمده از اینا یه صورتبندی نظری بدهد؟
من یه نکته رو اولا اضافه بکنم که در تکمیل فرمایشات دوستان هست در مورد اینکه چرا اساسا مثلا فرض کنید دشمن دیده نمیشه، چرا در نقاطی الگوهایی برای ما زیبا دیده میشه، مثلا فرض مثالی که آقای دکتر حسن خانی زدن در مورد امارات، حال که قبلا هم مثالهایی داشته دیگه، یه زمانی ترکیه بوده، یه زمانی مالزی بوده، یه زمانی ژاپن بوده، یه زمانی دبی بوده، یه زمانی نیویورک بوده و و و. مسئله اینه که هم خود ما به این دامن زدیم، هم اونها دوست داشتن که در واقع مناقشه ما با غرب در قالب یک سری جدال‌های ایدئولوژیک صرفاً روایت بشه، در حالی که من واقعاً الان پیشنهادم به مردم اینه، یک بار همه این مناقشاتی رو که ما داریم می‌بینیم، این چیزی که در قالب دشمنی غرب داریم با خودمون می‌بینیم رو ببرن در یک بافتار دیگری، در قالب جبرهایی که جغرافیا به ما تحمیل میکنه یا به دشمن یا قدرتی که در جغرافیا هست. در واقع اگر ما ضرورت‌های ژئوپلیتیک و ضرورت‌های اقتصاد سیاسی رو به عنوان محمل تحلیل قرار بدیم، اون وقت میفهمیم کسی که دشمن رو نمیبینه در این صحنه یا خودش رو به نفهمی زده یا در واقع آمدانه داره این تصمیم رو میگیره که این رو نادیده بگیره. بلا کسی بداند که چه نظمی در منطقه ما حاکم بوده، دست کم از بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در این منطقه، خواهد فهمید که تصمیم داشتن به تجزیه ایران یا دستکاری در حکومت ایران جزء ضرورت‌هایی که اونها باید پیگیری بکنن و اساسا شما نمیتونید این رو نبینید. چرا حالا کسانی نمیخوان این رو ببینن؟ به دو دلیل، یا واقعا عمق تحلیلشون از این صحنه کمه، یا در اون کانتکست و بافتار اقتصاد سیاسی که دارم ازش حرف میزنم سهیمن منافعی دارن و ترجیح میدن که ببین مثلا اون مثالی که شما فرمودید که چرا دشمنی روس‌ها همواره دیده میشه ولی هنوز هم، ولی مثل قبل دشمنی انگلیسی‌ها یا آمریکایی‌ها برجسته نمیشه، برای اینکه نظمی که در منطقه ما درش هستیم نظمیه که اصطلاحاً جانمایی‌ها توسط انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها توش انجام شده و منافع بر اساس طرح اونها تقسیم شده. و دوستانی که دارن به این قضیه به این صحنه نگاه میکنن احساس میکنن که میشود، همون نکته که جلسه قبلا بهش گفتیم، میشود در تعادل و توازن بین نیروهایی که در این منطقه حضور دارن شما هم یه جایی اینجا پیدا بکنی، فلزا بهتره که طراح رو شما از صحنه حذف بکنی، بگید آقا دشمنی وجود نداره، یه نظام منافعی هست، ما منفعت خودمون رو میبریم به جای اینکه بخوایم تکیه بکنیم به اون نیروی درونزای خودمون که میتوانن مردم ایران به عنوان در واقع کانون این نیرو باشه. فلزا با حذف کردن اون در واقع طراح این نقشه و اون معادلاتی که در این منطقه هست، شما طبعا نباید اصلا چیزی از دشمن رو به یاد بیاری یا حتی اصلا دشمن فرض بکنی طرف مقابلت رو. وقتی که این گونه نشد، اون وقت نتیجهش این خواهد شد که همواره شما متهمید. یعنی شما همیشه میگید شما شعار دادید، گفتید مرگ بر آمریکا، شما اونا رو تحریک کردید، در حالی که واقعیت تاریخی رو وقتی مرور میکنید، ما بعد از انقلاب وقتی انقلاب کردیم به عنوان یک انقلاب مردمی، اولین نقطه مواجهه ما با چی؟ با پیرامونمون کجا بوده؟ تجزیه طلبی که از بیرون فعال شده، جنگ با همسایه‌مون
که اونم باز از بیرون تحمیل شده. ما در تمام طول این مدت هیچ وقت متعرض به کشور دیگری نبودیم، اما اونها میدونستن که طرح استقلالی که جمهوری اسلامی در انداخته اگر بخواد فراگیر بشه، جغرافیای سیاسی این منطقه رو کاملا دگرگون خواهد.
بسیار. آقای شیخی، من سوالم رو تکرار میکنم، یه بخشیشو آقای دکتر اشاره کردن.